بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تا وارد غم چند غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب.
گفتم ای سلطان خوبان، رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دوود گر نشیند خسته و غمگین غریب.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در شرح بیت اول از غزل 14 ظرف 3 جلسه گذشته نکاتی رو هم در مورد متن هم در مورد حاشیه بیان کردیم و به ویژه در جلسه گذشته پیروی دل رو سبب اعلام قربت و قربت نشینی سالکان از سوی عاقلان دانستیم. البته کسان دیگری هم هستند مثل سودی که نه چون آن نظریه قریب این گفتگو رو بین حافظ و شاه یحیی دانسته باشند یا دانستند و نه چون این روایتی که ما داشتیم این گفتگو رو بین مرید و مراد انگاشته باشند. کسانی چون سودی که میگویند بیت اول مثل دوم بیانگر آن است که شخص در اثر متابعت از هوای دل از حد اعتدال خارج شده و بالاخره دیوانه و شیدا می شود. یعنی کسانی که زمام اختیار را به دل می سپارند بالاخره سرگردان می مانند. و حتی جالب هست که سودی نقدی زده بر تفسیری دیگر که در آن تفسیر ره گم کردن ترک ادب گفتن معنا شده. سودی در نقد این تفسیر که گم کردن ره یعنی ترک ادب است بیان کرده که این از اندیات است، یعنی مفسر این رو از نزد خود بازگو کرده. در حال یک روایت هم آن است که در بیان بیت اول غزل 14 معنای اخلاقی است، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، یعنی کسی که متابعت هوای دل کند نه حضرت دل، گرچه این هوا در نزد کسی چون ابن عربی بی ارتباط با اله نیست. او در فس هارونیه از فصوص الحکم بحث بلندی پیرامون هوا دارد که در جای خود باید به همون منبع مراجعه کرد یا در جای دیگری به اون پرداخت. اما واقعیت قضیه این است که در این شرح، یعنی شرح سودی، منظور از هوای دل هوای نفس است، هوا و هوس است. او میگوید هر که از هوای نفس خود پیروی کند از حد اعتدال خارج و لاجرم سرگردان میشود. پس او دنبال روی دل را، دنبال روی آن جزء وجودی انسان که آینه منعکس کننده حقایق حق است نگرفته. آن که ما در جلسه گذشته گرفتیم یا آنچه که در جلسه گذشته گرفتیم. به هر حال این هم یک مطلب است. نکته دیگری که ضرورت داره در اینجا اون رو مورد تأمل قرار بدیم، این که برخی از بزرگان بر برخی از تأویل ها خورده می گیرند. مثلا همین نکته ای که ما گفتیم در مورد گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، و پیروی دل رو پیروی معنا گرفتیم و نسبتی که میتواند یا گفتگویی که میتواند و تعلیمی که میتواند بین یک مرید و مراد باشد، برخی بر این معانی منتقدند و معترضند. من جمله یا چنین معانی، از جمله آنها مرحوم قنیست که نقدی وارد کرده است بر محمد بن محمد دارابی در کتابی که به نام لطیفه غیبیه نوشته، در حل مشکلات و شرح معضلات ابیات حافظ. مرحوم قنی رحمت الله علیه در نقد برخی از مطالب لطیفه غیبیه محمد ابن محمد دارابی به این بیت پرداخته که ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است یا وقت آن است که بدرود کنی زندان را. مرحوم غنی میگوید که محمد ابن محمد دارابی در شرح این بیت آورده است که یعنی ای نفس، مسند مصر که عبارت از عالم تجرید است که جبروت و ملکوت و لاهوت باشد در تصرف تو در آمد، به سبب ربطی که به آن عالم به هم رسانیده، وقت آن است که زندان تن را واگذاری که از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، و لحاظا عارف کامل همیشه آرزوی خلع اشیاء جسمانی دارد، چنانچه فرموده اند مرگ اگر مرد است گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ، و لسان الغیب این معنی مکرر فرموده چون حجاب چهره جان می شود قبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم، چنین قفس نسزای چمن خوشالحان است، روم به گلشن رضوان که مرغ آن چمنم. این پایان بحث محمد ابن محمد دارابی در لطیفه غیبی است. مرحوم غنی این رو آورده و بعد در نقد این متن لطیفه غیبیه میگوید این بیت در آزادی جلال الدین تورانشاه وزیر شاه شجاع سروده شده و اصلا ربطی به این معانی نداره. یعنی از دیدگاه غنی در حقیقت مخاطب ماه کنعانی من مسند مصران تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را، اشاره به این دارد که تورانشاه به دلیلی به زندان افتاده بود، بعد مشخص شد اشتباه شده، حکم به آزادی و مجدد وزارت او شد، و برای بیان این یا تبریک این وزارت چنین بیتی سروده شد. اینجا قلمرو قلمرو داوری نیست، شاید بلکه محتمل بزرگی چون غنی وقتی میگوید باید در کلام او تأمل کرد. شاید چنین اتفاقی افتاده باشه و شاید حافظ این بیت رو از برای آزادی تورانشاه سروده باشه. اما آیا حقیقتاً یک مفسر حق ندارد بنابر زیوجهی بودن معنا در شعر چون منشأ الهامی دارد؟ حقایق و معانی عمیق تری را برگزیند، استنباط کند و اظهار دارد. این نکته بسیار مهم است. گرچه در مجالس گذشته بنا به اقتضا این معنا رو باز کردیم، اما هم به دلیل اهمیت شگرف مسئله و هم به این دلیل که در آینده چنین تأویلاتی خواهیم داشت و هم مستند به تأویلی که از بیت اول غزل 14 صورت گرفت، ضروری است نکته بنیادی رو خدمت شنوندگان محترم عرض بکنم. در قلمرو به آیات و ابیات یک معنای اصیلی وجود داره و اون این که از دیدگاه بسیاری جنس و سنخ ابیات و آیات، برخی ابیات و آیات الهی سنخ و جنس کلمات و جملات منجمدی که تک ساحتی هستند، یعنی تک معنایی هستند نیست. آیه از سوی حق فرستاده می شود، پس قائل آن و منزل آن حضرت حق است و نیت حق محصور مطلق در جملات و کلماتی خاص که ذاتی محدود کننده و تحدید کننده دارند نمی شود. به یک معنا، معنا از جام جان کلمه سرازیر می شود، لبریز می شود. مظروف معنوی از ظرف تنگ یا از تنگی ظرف به سطوح می آید و بعد از لبریز شدن سرازیر می شود. معنای حق را نمی توان در کلمات موضوعه، یعنی وضع شده و مجعول بشری، محبوس کرد. فلذا بسیار عالمان و اندیشمندان و متفکران هستند که آیات حق رو محصور و محبوس در کلمات مجعول بشر نمی دانند و از برای آنها معانی ساطعه دیگر قائله و همین سر ان للقرآن بطنن او سبعین بطون هست. این حدیث و آیاتی من جمله اون آیاتی که میگوید در قرآن هم محکمات داریم هم متشابهه، دلائل عقلانی این گروه عالمان است بر این که معنا هم تأویل بردار است در بطون و باطن خود هم محصول به واژه ها نیست. این نکته نکته بسیار مهمی است. نمیخواهم در نگاه اول ابیات حافظ رو معادل آیات قرآن بیانگارم و احکامی که بر قرآن حمل می شود را بر ابیات دیوان حافظ حمل بکنم. فعلا در نگاه اول قصد این نیست. آن کلمات نازله حق است که ما در شأن نزول آن و نزول آن بر جان پاک پیغمبر تردیدی نداریم. ما یقین داریم این کلمات کلمات نورانی حضرت حق است. ما یقین داریم که هیچ کس نمیتواند شبیه به آن را بیاورد. ما یقین داریم که قرآن تحدی کرده است، یعنی به مبارزه طلبیده است. اگر شما شک و ریب و تردیدی دارید در اینکه این کلام حق هست، یعنی این را از حق نمیدانید، در اینکه از حق باشد تردید میکنید، اشکالی نداره شبیه به اون رو بیارید، سوره‌ای مثل آن رو بیارید، در جای دیگر میگوید آیه‌ای مثل آن رو بیاورید. اگر راست میگید، هر کسی رو هم میخواید به خدمت به طلبی، به حمایت به طلبی، اما بدانید که نمیتوانید، هرگز نمیتوانید. ما یقین داریم کلمات قرآن کلمات حضرت حق است که بر جان پیغمبر نازل شده است و او در اخذ این معانی، در بیان این معانی، در عمل به این معانی معصوم بوده است. بنابه این معنا ابیات رو با این آیات همسنگ نمی کنیم، اما تکرار می کنم. اگر خود همین شاعر بیان کرد هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم چه؟ اگر گفت شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است چه؟ اگر گفت هرچه به دست آوردم از سحرخیزی است، از آن مبارک سحری است که از شعشعی ذات بی خودم کردن چه؟ اگر معانی بسیار بلندی که ما در پیال اکثر و خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما، و بعد قصه عکس را در قلم رو عرفان اسلامی از اخوان و صفا به این طرف به صورت مفصل مورد بحث قرار بدیم و بعد به این نتیجه برسیم که این عکس همان بازتاب رخ حضرت حق است در هستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، آنگاه چه؟ اگر عکس رخ یار بیانگر یک اصل فلسفی باشد که خود متخذ از قرآن است که چرخ با این اختران نقض خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، اگر این باشد چه؟ اگر این باشد که صورت زیرین اگر با نردبان معرفت برزود بالا، همی با اصل خود یک تاستی، این چه؟ اگر این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری، گر ابو نصر استی و گر ابو علی سیناستی، این رو چه بکنیم؟ یعنی اگر ما بدانیم که پیش از حافظ مولانا و ابن عربی و شیخ اشراق و بویژه غزالی و حتی ابن سینا از مسئله عکس سخن گفته باشند و حافظ مستند و متکی بر این معانی عرفانی این معنا رو بازگو کرده باشد، یعنی یک بحث حقه الهیه عرفانیه را که عرفای بزرگ از آن سخن گفتند را در بیتی بیاورد، آنگاه حق نداریم ابیات حافظ را مفسر آیات قرآن بدانیم و آنگاه بنابه این مسئله بگوییم این ابیات هم در مواردی چون اون آیات تأویل بردار است. چرا دست مفسران میبندیم؟ چرا محبوس میخواهیم؟ البته میپذیرم که نباید چشم بسته و بر اساس هوا و هوس حمل معنا بر این ابیات کرد، ولی نمیتوان جان معنا را چشید. نمی توان گفتم ای سلطان ره کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. بنابه قرائنی چون سلطان خوبان، چون ره کردن بر غریب و غربت که نسبتی با حیرت دارد در عرفان و به ویژه پیروی دل دنبال روی دل، این رو در ساحت معنا تعبیر کرد. قصد من لله مشروعیت بخشیدن به هر تفسیری نیست. بنده هم شاید در مواردی با مرحوم غنی هم داستان باشم که اگر مطلق مسلم شد که ماکن آنی من مسند مصران تو شد، خطاب به توران شاه است، نمیتوان آن معانی را استخراج کرد. اما بنابه اصل متن حی که امروزه در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم بسیاری از اندیشمندان غرب و شرق به آن معتقدند، آیا بر این اساس نمیتوان متن را محور قرار داد و معنایی که مستند به معانی عرفانی ظهور دارد و بر اساس آن تعبیر کرد؟ حقیقتا نمیشود چنین کرد. ادامه قصه برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.